أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا متعال مجلس رو مرضی امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و نصرت و پیروزی رو روزی دوستان حضرت بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در سوره حدید خدای متعال بعد از اینکه حضرت حق رو با اسماء حسنایی که بسیار هم ویژه هست معرفی میکند، میفهمد این خدای متعال یک رسولی داره، فرستاده‌ای داره، با یه برنامه و طرحی آمده. این رسول عبد خداست، عبد ماست. ما آیاتی رو بر او نازل کردیم که شما رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببره. طرحش طرح هدایت به نوره، با آیات ماست. به خدا و این رسول ایمان بیارید. آمنو بالله و رسوله. خب حالا اگر ایمان آوردید، این خدا رو باور کردید، درس کردم ایمان این سوره ایمان متناسب با این اسماء حسنایی است که در اول سوره ذکر شده. طرح سوره هم به اندازه عظمت این اسماء حسناست. ایمان بیارید به این خدا و رسول و انفقو. حالا بیاد امکاناتتون رو تو این مسیر قرار بدید، نه فقط انفاق مالی. این مسیر ممکنه به درگیری و قتال ختم بشه. کنار حضرت بیستید و بالاتر اینه که این طرح دوران قبل الفتح و بعد الفتح داره. دوران قبل الفتحش دوران دولت الفاسقینه، قدرت دست بنی امیه و بنی عباس و امپراتوری هاست. طرح جلو میره ولی زیر پوست این نظام نفاقی که در عالم هست، کفری که هست، پیش میره. و در این دوران در دست جبهه مقابل حضرت منافقین و کفار، منافقین این امت و کفار، یک حیات الدنیای قرار داده شده که حیات الدنیای دارای جلوه های متنوعی است و یه طرحی است که برای همه انسان ها و همه دوران ها برنامه ریزی شده. در شیطان طرح بزرگی رو به پا کرده. در این دوران که دوران قبل الفتح هست، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. باید تلاش کنید که خودتون رو به امام برسونید، امام طرح نبی اکرم، با او راه برید. خودتون رو وقف او کنید، پیوند بخورید، همه امکاناتتون رو بیارید در اون مسیر. و اون این قرض الحسن یعنی صلت الامام فی دولت الفاسقین. اگر اینجور شد، اگر اهل انفاق شدید، اهل قتال شدید، در دوران قبل الفتح، قبل از تحقق و پیروزی این طرح تونستید کنار امام طرح بایستید، به اجر کبیر و اجر کریم میرسید. که حالا توضیح اجر کبیر و کریم شاید در صحنه قیامت توضیح داده شده که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. خب در قبال این طرح، در قبال این پیامبر که رسول است و طرح الهی در دستش، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، دعوت میکنه به ایمان به رب. در مقابل این رسول یه غروری هست. غرور یعنی کسی که در فریب دادن تواناست، میتونه بدل بزنه در مقابل این طرح، فریب بده در مقابل این دستگاه و طرح بزرگ نبی اکرم که منتهی به جنات و فوز میشه، فوز عظیم میشه، در مقابلش طرحی درست میکنه، فریب میده، غرور این شیطان. حالا این غرور هم به ابلیس تفسیر شده و هم به دشمنان انسی حضرت. پس یه رسولی است، رسول این خداست، با آیات روشنی آمده، میخواد شما را از ظلمات به سمت نور بیرون ببره. در دوران قبل الفتح عمدتاً اینه، بعد از ظهور این بساط جمع میشه. یه غروری است که این غرور فریبکار بزرگی است، طرح فریبش طرح بزرگیه. الان 1400 ساله در قبال این طرح روشن نبی اکرم، این طرح فریب داره کار میکنه دیگه. همه رو دنبال خودش کشونده. او طرحش چند چیز درش هست، عرض کردیم. یک حیات و دنیاست، یه فتنه ایست. تربص و درنگ و تأمل نابجا و پا این پا اون پا کردن و طرحش طرح ریب و ایجاد شک و بدگمانیه، طرحش طرح ایجاد امنیه ها و آرزوهاست. و این طرح شیطان که مقابل طرح حضرته، طرح دشمن حضرت که مقابل طرح حضرته، ادامه پیدا میکنه حتی جا امرالله، تا اون موقعی که امر الهی فرا برسه. که عرض کردم این هم تعبیر به موت شده ازش، که انسان هر فردی یه عجلی، ما دو تا عجل داریم، یه عجلی فرد داره مهلتش تا دم مرگ دیگه. این طرح که 4 قدم بود درش، فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی، این 4 دم مرگ هست. شیطان این طرحش ادامه داره. یه عجلی هم امت داره، یه فرصتی بهشون دادن، فرصت تا عصر ظهور و رجعته. وقتی عصر ظهور و رجعت میرسه دیگه، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، دیگه دوران ایمان آوردن برای کسی که از قبل آماده نشده گذشته. پس بنابراین این تر تا پایان فرصت و آمدن امر خدا هست. مقابل تر حضرت یه غروریست، این او رسول خداست، این یه غروره، فریب ترش، هیچی توش نیست. او رسول، رسول این خداییست که اول سوره معرفی شد، طرح او در دست اوست. خب الذی ینزل علی عبده، عبد آیات بر او نازل شده، مأموریت داره، لیخرجکم من الظلمات الی النور. یه غروری است، فریب بزرگ میده و یه طرح بزرگی که سراسرش فریب به پا میکنه، که درش این 4 چیز است: فتنتم، تربستم، ورتبتم، غرتکم الامانی. این طرح بزرگ الهی در مقابلش چنین چیزی است. از دل این فتنه غرور، شیطنت او و فریبش، دریان نفاق تو امت بیرون آمده. لذا مؤمنین در روز قیامت وقتی منافقین و مؤمنین از هم جدا میشن، اینا میرن باطن سور و در باطن دعوت نبی اکرم، اینا بیرون میمونن، بهشون میگن مگه ما با هم نبودیم؟ میگیم چه؟ میگن چرا، یه امت بودیم دیگه. ولی یه غروری بود، یه طرحی به پا کرد، شما با او رفتید.
به منافقین میگن دیگه. پس این غرور پرچمدار منافقینه. اونی که نفاق در امت درست کرده بعید نیست غرور او باشه دیگه. یه غروریه با یه فتنه بزرگ، یه جریان نفاق تو امت رو انداخته. تو این جریان نفاق فتنه و تربص و ارتیاب و امانی هست. این چهار چیز، با این چهار چیز یه بستر نفاق بزرگ تو عالم درست کرده. اینا همش مال دوران قبل الفتحه. دوران بعد الفتحه حضرت که ظهوره، این بساط جمع میشه دیگه. در دوره ظهور این بساط کلن جمع میشه. و لیل ازا یقشا و نهار ازا فمود، این شب تاریک با ظهور جمع میشه. این فتنه تمام میشه. حتی عمد شیطان هم بعید نیست تمام بشه، چون در روایات داره که شیطان از خدا خواسته، قرآن میفهمه از خدا خواست که منو تا به من مهلت بده تا قیامت، الی یوم یبعثون. خدا متعال فرمود الی یوم الوقت المعلوم، تا یه زمان معینی بهت مهلت میدم. این یوم الوقت المعلوم و زمان ظهور بعضی از روایات معنا کرده. در زمان ظهور دیگه مهلت شیطان تمام میشه. تمام این طرح فتنه، طرح نفاق تا دوران ظهوره. چه این غرور رو شیطان بگیریم، چه اون منافقی که امام همه منافقینه، طرح نفاق به پا کرده تو امت حضرت، فریب داده امت و خدا رو نسبت امت و نسبت به خدا دوچاره فریبی کرده، گفته طرح خدا همین است اصلا. نفاق تو امت چجوری شکل گرفته؟ یه غروری، یه فریبکاری آمده طرح نبی اکرم رو منحرف کرده، طرح خدا رو منحرف کرده، گفته طرح اصلا همینه. و غرکم بالله الغرور. چه این غرور رو ابلیس بگیریم، چه این غرور رو اون فتنه‌گر بزرگ بگیرید که طرح نفاق رو در امت رو انداخته و در امت ایجاد فتنه و تربص و ارتیاب و امنیه کرده. هر کدام بگیرید مهلتشون تا ظهور تمام میشه، مال قبل الفتح. طرح اینا با همه وسعتش مال قبل الفتح. حتی حیات الدنیایی هم که بهشون داده شده، این حیات الدنیا جمع میشه. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این جمع میشه، این نمیمونه، این تا دوران فتحه. خدا این تلون رو جمع میکنه. دوران چی میرسه؟ و ما حاضر الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. دوران دارالحیوان میرسه. این آیه در سوره مبارکه عنکبوته دیگه. سوره مبارکه عنکبوت داستان فتنه هایی است که برای امت تا قبل از ظهور است. فتنه هایی که بر سر راه ولایت امیرالمومنین است. این فتنه ها همون حیات الدنیا است. و ما هذه الحیات الدنیا، حالا غلط نخونم آیه رو، الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. یه دار الاخره است، اون دار الحیوانه، این دار لهو و لعب جمع میشه. پس تر حضرت تر بسیار بزرگی است. دوران قبل الفتح داره، دوران بعد الفتح داره. این تر طرح خدای متعال، طرح رسوله، طرحی است که پرچمدارش عبد خداست، آیات خدا در دستشه، شما را از ظلمات به سمت نور بیرون میبره. بیایید امکاناتتون اینجا خرج کنید. اگر اینجا خرج نکردید میره تو دستگاه غرور و ابلیس خرج میشه. اینجوری نیست که کسی نیامد کنار نبی اکرم بایسته، رفت کنار امیرالمومنین نایستاد، رفت طرف معاویه، امکاناتش براش میمونه. امکاناتش رو باید خرج معاویه کن. اگر خرج خدا نکردی خرج معاویه میشه. خرج امیرالمومنین نشود، اون جان تو برای سید و شهدا نیاوردی، بعد برای ابن زیاد بیاری تو کربلا. حاضر نیست برای امام حسین خطر کنی، بعد برای ابن زیاد سوم نداره. بنابراین در مقابل حضرت یه غروری است که نفاق کاملا پیداست. این طرح نفاق دیگه، چون مؤمنین به منافقین میگن علم نکن معکم، منافقین میگن ما با شما نبودیم، چطور شد شما در عالم نورید ما در عالم ظلمات، شما باطن سورید ما بیرون سور. این شهری که حضرت درست کردن شما در باطنش هستید که رحمت ما بیرونش هستیم، گرفتار از مگه با هم نبودیم. غرت کم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. یه غروری شما رو فریب داد. این طرح نفاق، اینم امام نفاق، این غرور تو امت. حالا خدای متعال میفهمد که حالا که این آیات رو دیدید، توجه کردید، این طرح بزرگ نبی اکرم براتون روشن شد. علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. وقتش نشده در مقابل این ذکر الهی و این حقی که نازل شده به خشوع برسید؟ خشوع اون حالت تأثری است که در نفس انسان پیدا میشه وقتی در مقابل یک کبریا و عظمتی قرار میگیره. وقتی انسان در مقابل عظمت الهی خودش رو میبینه حالت خشوع پیدا میشه. اگر احساس عظمت الهی در دل پیدا شد، نقطه مقابلش خشوع بنده است. حالا این خدایی که اول سوره معرفی کرد و این طرح با عظمت و این رسول و این ادامه‌ای که داره تو قیامت منافقین و مؤمنین جدا میشن، این طرح بزرگ رو دیدید، وقتش نشده که به خشوع برسید؟ در مقابل این برنامه الهی، در مقابل این رسول خشوع کنید؟ بیایید بیستید پای این کار. مقابل این خشوع قساوت تو و طول امد. فهمت؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم. امتهای پیشون هم اینجوری بودن، رسولی می آمد، کتابی می آورد، طرحی داشت، منتها این طرح بزرگی بود. انبیای گذشته هم اینجوری بوده. ملاحظه بفرمایید، این طرح نفاق تو این امت در بنی اسرائیل هم بوده، در قوم حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام هم بوده. لذا در روایات داره اهل تابوت هم اون کسی است که این امت رو منحرف کرد، همون کسی که امت حضرت موسی، همون کسی که امت حضرت عیسی آمده اسمشون دیگه. اونجا هم همین بوده. این تر یه عمد طولانی داشت. انبیا هر کدام می آمدن وعده به نبی اکرم می دادن، می گفتن ما شما رو خواهیم دست این پیغمبر بدیم، را برید برسید به اون پیغمبر. این پیغمبرم شما را تا ظهور میبره. این طرح بزرگ در نظر پیروانشون طولانی به نظر آمد که حالا کو این وعده‌ای که حضرت موسی داده. زمینه پیدا شد این ور یه جریان نفاقی شکل بگیره، وعده نقد میدادن، در حالی که وعده انبیا از همه نقدتر است. منتظر چشمتو به این سفره بپوشی تا اون وعده نقد برای تا شکار بشه. داستان حضرت موسی رو ملاحظه فرمودین، سحره فرعون می رفتن به جنگ حضرت موسی، گفتن ما بریم پیروسی مزدی داریم، گفت انکم ازن لمن المقربین. مزد چیه؟ مقرب خودم میشی. پول کجا بود؟ خودم هستم، میاد تو دوروبری های خودم. اینا برای اینکه مقرب به فرعون شدن رفتن با حضرت موسی وارد جنگ شدن. حضرت عصا رو که انداخت دیدن این دست دست اونا نیست، یه دست غیبیه. متوجه شدن که تو دست حضرت موسی یه چیز دیگه. دیدن پشت صحنه حضرت موسی، ایمان آوردن. فرعون میگه میبرم سر به نیستتون میکنم، لابلای نخلستان ها به دار میکشن، دست و باتون رو قطع میکنم، هیچ کی نفهمه چه سرتون اومد. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر حکمی میخوای بکنی بکن، دستت به حیات الدنیا میرسه. ما که از حیات الدنیا رسته ایم. نقد موسی، حضرت موسی، حضرت موسی یه چیزی به اینا نشون میده که دیگه کل دستگاه فرعون از جلوه میفته. نقد نقد سید الشهدا شب عاشورا یه صحنه به اینا نشون داد که صبح عاشورا سبقت می‌گرفتن در شهادت. کجا گفته؟ کی گفته مزد نسیه است؟ منتها شرط رسیدن به مزد اینه که از این حیات الدنیا، از این غرور، از این فتنه‌های او، از این حیات الدنیایی که برای او درست میشه چشم بپوشی. نقد نقد. ورز قرب بکه خیر. لا تمدن عینک، چشم تو بستی ورز قرب بکه خیر. به اون رزق بهتر می. هر دو تا سفره پهنه الان. هم سفره امام زمان پهن، هم سفره مستکبری. چشم تو ببندی سر سفره امام زمانی. این شهدایی که آدم همه چی رو می‌خواد برای عمرش، جانشون رو اینجور میدن، چیزی ندیدن و میدن، نچشیدن، نمیشه که. موز نقد نقده. بزرگ میشه، وسعت پیدا میکنه، شهر سعد پیدا میکنه. این خوف و تمایل کوچیک از دلش برداشته میشه. ولی اگر کسی دوچار طول العمد شد قساوت می خیال کرد آقا حالا کو وعده انبیا، این تری که پیغمبر خدا آوردن کو، الان که 1400 سال داره میگذره همش امت مسلمون گرفتارن. یه موقع بنی امیه بوده، بنی عباس بوده، امپراتوری های عثمانی و دیگه، حالا هم که این مستکبرین عالمن کو. خدا متعال میفرماد علم یعنی للذین، وقتش نشده عظمت طرح رو ببینید، به خشوع برسید در مقابل این طرح، بیایید بایستید تو این طرح. دوچار طول العمد نشید، قساوت قلب میاد دیگه، نمیتونید بیاید کنار پیغمبر خدا بایستید، میرید یه طرف دیگه وامیستید، میگید این که دنیای نقده، اون برم نسیه هست. طول عمد یه نمین دیگه، طرح بزرگه. اگر کسی عظمت این خدای این طرح، رسول این طرح و عظمت این طرح رو فهمید به خشوع میرسه. نرسید دوچار طول العمد میشه. دوچار طول العمد شد میشه همون جریان نفاق. جریان نفاق همینجور شد دیگه. حتی جا امر الله، فرصت و سوزاند این غرور، این فتنگر، فرصت امت و سوزون تا رسیدن به جایی که این بساط جمع شد دیگه. رسیدن به اصل ظهور رجعت. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل. مثل اون کسانی که اونا هم امام داشتن، رسول داشتن، کتاب داشتن، طرحی بود، ولی فتال علیهم الامت و فقست قلوبهم. وقتی به قساوت رسیدن و کثیر من هم فاسقون، کثیرشون فاسق شدن. این امت هم همینطوریه. فسق یعنی چی؟ یعنی خروج از طرح. شاید معناش اینه. فاسق اون کسی است که الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل. یه قرارهای خدا بسته، یه رشته های پیوندی قرار داده به خودش، این رشته ها رو قطع میکنه. رشته رحمت نبی اکرم رو قطع میکنه، حدود الهی رو که رشته های اتصال ما به خداست، اینا رو قطع میکنه، جاش چیز دیگه ای میذاره. کثیری از امت های گذشتن به خاطر همین که طرح انبیاشون طرح بزرگی بود، به خشوع در مقابل این عظمت طرح نرسیدند، دوچار طول العمد شدن، از طرح بیرون رفتن، رفتن همراه منافقین. این جریان نفاقی که تو این امت شکل میگیره یه غروری است، فتنه به پا میکنه، فتنه حیات دنیاست. جریان نفاق خودشون انداختن تو فتنه حیات دنیا. بله، برای معاویه و بنی امیه حیات دنیا به پا شد، برای بنی عباس حیات دنیا به پا شد، خودشون انداختن تو این فتنه. این غرور تو امتهای گذشتن بوده. اونا به جای اینکه وسعت طرح انبیا رو، عظمت رسول خودشون و عظمت خدای متعال رو بفهمن، خدایی که این طرح از ناحیه اوست، به خشوع برسن، دوچار طول العمد شدن که آه کو حالا وعده ای که حضرت موسی میده. حضرت موسی رفتن تو کوه طور مناجات و براشون کتاب آسمانی بیارن، برگشتن ده اینا گوسال پرست شدن. افتال علیکم العهد، ما یه قراری با هم نداشتیم، طول کشید، من ده روز دیرتر آمدم، شما رفتید گوسال پرست شدید. این داستان همین امت، داستان سامریه دی. دوچار همین بساطی که میبینید، مسلمونا ذلیل مستکبرین و دنبال روی اونا و دنبال تر اونا و خشوع در مقابل اونا. و این نتیجه همین این است که انسان عظمت طرح الهی رو نبینه و به خشوع در مقابل صاحب این طرح و خود این طرح نرسه، دوچار طول العمد بشه، به فسق میرسه، بیرون میزنه از طرح. امت هم میدونه کسی اون منو پاسه. حالا در آیات آخری سوره، اینجا داستان وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، داستان همه انبیا مطرح میشه، اونم باز همینه. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، و همه انبیا رو ما فرستاده بودیم برای همین مطلب. اونجا هم جریان فسق شکل گرفت. حالا در آیات پایانی میاد تقدیم میکنم. اسم الله، این امت هم در معرض این هست، یه غروری است، فتنه میکنه، تربص و ارتیاب و امنیه اینا رو ایجاد میکنه، شما رو دوچار طول عمد و قساوت قلب میکنه. مواظب باشید، عظمت طرح ببینید. این کتابی که نازل شد، این آیات، هم کل قرآن ممکنه دربر بگیره، هم همین آیاتی که در همین سوره تا اینجا ذکر شد. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. این ذکر و ما نزل من الحق، همین قرآن، همین بیان. در شاید مثلا راجع به بعضی آیات هم استفاده میشه، اون امامی که خدا فرستاده، این تر، این امام، این کتاب، این امام، وقتش نشده در مقابل این خدا، این طرح خدا و این رسول به خشوع برسید، عظمت او رو بفهمید، بیایید تو طرحش، یه جایی هم برای شما پیدا میشه. مثلا واقعا اگه عظمت این پیغمبر، عظمت ائمه این طرح رو بفهمه، و وسعت و بزرگی کاری که نبی اکرم دارن تو عالم میکنن، امام زمان الان دارن انجام میدن بفهمه، در مقابل حضرت، در مقابل امام این تر که شاید ما نزل من الحق همین امامه، ذکر کتابه، در مقابل این رسول و این کتاب به تواضع میرسه، خشوع میرسه، احساس خشوع در دل انسان پیدا میشه. بعد خدای متعال اعلمو، اعلمو هشدار، این حواستون جمع باشه، که انه او شیطان یه بساطی درست کرده، یه دارالفاسقینی به پا شده، یه جریان نفاقی است، یه غرور و فتنه است. اعلمو، حواستون پرت نباشه، ما الان تو دوران قبل الفتحیم، این تر یه دوران بعد الفتح داره ها. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ما به وضوح دیگه براتون گفتیم، خودتون دیگه باید تعقل کنید. قد بینا، از این واضح‌تر نمیشه حرف زد. بدانید طرح خدا طرح بزرگی است. اینجا تموم نمیشه که بگید آه خب همش که الان سختی است و اسرت است و همش که دار و هدنه و دار تقیه و دار قدرت دست مستکبرینه. اعلمو، بدانید طرح خدای دوران فتحی داره. درست الان عالم افتاده دست منافقین، حیات و دنیا به پا شده، شده عالم مرگ. خدای متعال حیات و دنیا رو، من گمانم این آیات همین مقایسه حیات و دنیا و حیات الاخره است، مقایسه اون چیزی که دست منافقین و این غروره، اون چیزی که دست ابلیسه و برای شیاطین و مستکبرین به پا میشه، و اونی که خدای متعال برای این پیامبر خلق کرده. گمانم مقایسه همینه. و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. خدای متعال کور و بینا یکی نیست، کسی با این پیامبر را بره وادی بصیرته، وادی نفاق وادی امایه است. امیر المومنین وقتی دوران اولی رو در خطبه شقشقیه توصیف میکنن، فمن تخیتن امیا، کوری و تاریکی. بعد میفهمن و ما یستبل احیا اولن، مرده و زنده یکی نیستن. حیات دنیا حیات موته، عالم عوض میخوام عالم موته، حیات الاخره دار الحیوانه. قرآن فهمد اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید خدای متعال این زمین رو زنده میکنه. در روایات زیل اینهای دو تا نکته هست، یکی این است که عالم کفر، عالم موت کافر مرده است ولی رو زمین میجنبه، راه میره، یه نفسی داره ولی ارواح دیگه درش نیست، روح الایمان روح القوه اونه که در روایات آمد نیست درش. میفهمد موت الارض موت و اهلها و الکافر و میتون. حضرت وقتی میان عالم ایمان به پا میشه، عالم ایلان عالم حیات طیب است. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. دعوت حضرت دعوت به حیاته، مقابلش عالم موته، جریان نفاق جریان کفر عالم موته، مرده های رو زمینه. و ما انت به مسمن من فی القبور، یه عده تو قبرستان ها هستن که این صدای تو رو نمیشنون. این من فی القبور من گمانم اینه، محضر اساتید درس پس میدم، مقصود مرده های زیر زمین نیست، مرده های رو زمینه، همین هایی که تو حیات تو دنیا غرق شدن، اصلا گوشی نداره حرف انبیا رو بشنوه، مرده رو زمینه نمیشنوه. مگه مرده کیه؟ نمیبینه نمیشنوه؟ اینا نمیبینن نمیشنوه، هرچی روزنه ها رو کنار میزنن غیب عالم رو بهشون نشون میدن، چشمشون رو برمی بندن، هرچی برشون میگن نمیشنون. اما انت به مسمن من فی القبور، این دارالموت تبدیل به دارالحیات. بدونید اینجوری نمیمونه ها، الان دارال دست کفاره. یکی خصوصیت دیگه داره عدله، همون حیات با عدل به پا میشه، هر دو هم به امام، طرح حیات طرح عدله، این طرح عدل و حیات هم کتاب داره هم امام، و حقیقت این عدل و حیات تو دست خود این امام و کتابه. این کتاب محییست، این امام محییست، احیه به القلوب المیته. با امام خدا قلبها رو زنده میکنه، با امام که کلمه عدل است داره، وقتی امام در رحم مادر هستن این آیه قرآن حک میشه، بر پیکر مقدس ایشون. و تمت کلمت ربک صدقاً و عدلا. اگر عالم حیات، عالم ایمان و عالم عدله، هر دو در خود امام خلاصه میشه. لذا ظهور چیزی جز ظهور امام نیست، جز ظهور کتاب نیست. این کلمه تامه مغیب ظاهر میشه، میشه عالم، عالم حیات. این که در روایات دارد یظهر الماء ولا وجه له، ممکنه یه معنای ظاهری هم داشته باشه، یه اتفاقاتی در طبیعت عالم بیفته، ولی شاید معنای باطنیش اینه یظهر، یعنی امام، امام کلمه ماه، یظهر الماء. لذا قرآن میفرماید که قل ان اصبح ماؤکم غورا، فرمودن اصبح امامکم غائبا. امام کلمه ماه. لذا اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موت. این حقیقت ظاهر میشه در زمین، به دار حیوان میرسیم، به دار حیات میرسیم، به دار ایمان میرسیم، به دار عدل میرسیم. روایت شما ملاحظه فرمودید به عدل و حیات تفسیر شده. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتا قد بینا لکم الآیات. دیگه از این واضح تر که نمیشه بگی حرف رو، ما گفتیم لعلکم تعقلون. خودتون باید محاسبه کنید، خودتون باید تعقل کنید، بسنجید این دو تا طرح و طرح غرور رو با طرح نبی اکرم، ببینید با کدوم باید راه رفت. یه جلوه های تو دستشون هست. بعد از این خدای متعال دو نکته رو توضیح میده. یکی خب حالا یه طرح شیطان داره، یه طرحی حضرت دارن. طرح حضرت یه طرح طولانی است، دوران قبل الفتح داره، دوران سختی داره، دوران عسرت داره، به دوران فتح هم میرسه. اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتا. دو نکته رو خدای متعال توضیح میگه. یک میفهمد، یکی این که اونایی که تو دوران قبل الفتح، تو دوران قربت این تر کنار این پیغمبر و امام و تو این تر میستن، خدا بهشون چی میده. یه بار دیگه اون اجر کریم و اجر کبیر رو خدای متعال توضیح میده. خیلی آیات عجیبی است. یکی این دو تا آیه اینو توضیح میده که حالا تو این دوران ما کنار این پیغمبر بیستیم چی گیرمون میاد. فقط تو همین دوران مقام شهادت پیدا میکنه. روایت ببینید، مکرر روایتش. فرمود کسانی که در عصر غیبت، این طول العمد روایت متعددی داره، مال دوران غیبته به خصوص، در غیبت نعمانی هست، احادیث دیگه هست، این طول العمد ناظره به غیبته. غیبت طولانی میشه، طرح خدا بزرگه، مواظب باشید تو دوران غیبت که طول میکشه شما دوچار طول العمد نشید. وسعت طرح رو ببینید، وسعت این امام، این خدا، این رسول رو ببینید، به خشوع برسید، و الا دوچار طول العمد میشید، فاسق میشید، میزنید بیرون از در. اگر موندید بدانید به دوران پیروزی میرسید. علم و ان الله یحیی الارض بعد موت. اگر ماندید بدانید تو همین دوران قربت هم مقام شهید پیدا میکنید. مثل کسی هستید که تو رکاب امام زمان شهید شد. اگر تو این دوران قربت ایستادید، روایت حالا تقدیم میکنم، خیلی روایت عجیبی داره، کسی تو این دوران قربت بیسته کنار امام تر، تو این دوران طولانی غیبت اون راهی که براش مقرر کردن بره، منحرف نشه از اون راه. وعده های دشمن و حیات دنیای دشمن و جلوه ها و دعوت ها و سر و صدا ها او رو نبره. می فرماید که ان المصدقین والمصدقات و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم و الذین آمنوا بالله و رسوله. دعوت شد به ایمان دیگه، ایمان بیارید، بیایید تو تر. اینایی که ایمان میارن میان کنار حضرت میستن، تو دوران قبل الفتح، به دوران فتحش هم میرسن، ولی اولئک هم الصدیقون و شهدا و عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، به نور و اجر شهدا میرسن. خیلی روایت عجیبه. گفتن تمام شیعان ما که تو دوره غیبت کنار ما ایستادن، امر ما رو فهمیدن، پای این امر صبوری میکنن، نمیرن اون طرف. میدونی زمان ائمه که خیلی کار سخت بوده دیگه، همه چی دست اون طرف بوده، این طرف در ضعف تقریبا مطلق کنار ائمه ایستادن. فرمود همه شما مقام شهادت دارید، همه تون اندرب به هم هستید، ولو تو بسترتون از دنیا برید. این پاداش همراهی قبل الفتح. کسی که در قبل الفتح همراه امام، حالا رو تقدیم میکنم، خوف و حزنشو با امام تنظیم میکنه، تولی و تبریشو با امام تنظیم میکنه، بریدنها و پیونداشو با امام تنظیم میکنه، این آدم مثل کسی است که در لشکر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شهید شد. این یه نکته ای که خدای متعال متذکر میشه. یه نکته دیگه هم راجع به اون امکاناتی که تو دوره نفاق دست این جریان نفاقه، دست این غرور فتنه‌گره، حیات الدنیایی که برای میفهمید حیات الدنیا که مسئله غیرسه، مثل یه رویش بهاریست، بارانی میادی و میبارد و سرسبزی پیدا میشه. اون کسی که مؤمنه دست خدا رو میبینه، فریفته این بهار نیست. کسی که پشت صحنه رو میبینه هیچ وقت فریب حیات الدنیای این غرور و ابلیس و شیطان رو نمیخوره. ولی کسی که کافره پشت صحنه رو نمیبینه، میره تو دل این بهار، میشینه کنار این سبزه ها و مشغول میشه و دل خوش میشه. ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکونو حطاما، طولی نمیکشه یه باد پاییزی و خس و خاشاک زیر دست و پا میشه. کل حیات دنیای ابلیس رو، کل اون چه در دوران قبل الفتح در دست ابلیس، خدای متعال توضیح میده. شما اگر موندید طرح دیدید به خشوع رسیدید، به دوران فتحش هم میرسید، یا لرزه بعدم بود. اگرم تو دوران قبل الفتح رفتید، مقام شهدا پیدا میکنید، شاهد امت میشید، عند الله میشید، جز صدیقون میشید. اون ورم اون چه در دست شیطان تو دوران قبل الفتح، در حیات دنیایی که بر اونا به پا شده، که عرض کردم با ظهور این جمع میشه دیگه. این دوران شب و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، صبح روشن عالمه دیگه. اون حیات دنیایی هم که برای این درست کردیم، عرض کردم این حیات دنیا رو یه جایی خدای متعال انقدر، حالا به تعبیر من تعبیر دقیقی نیست، یه جوری میگه که ما بترسیم طرفش نریم. ولی اینجا وقتی میخواد طرح نبی اکرم رو بیان کنه، میفهمد حیات دنیا یه مثل یه رویش بهاریستا، هیچی توش نیست، یه پاییز میاد تمام میشه. یه جایی دیگه برای اینکه ما پرهیز کنیم میگه آه یه دونش تکاسرش شما رو تا دم مرگ میبره، الهاکم التکاسر حتی زرتم المقابر، یه دونه بساط تکاسر شیطان تا دم قبر شما رو میبره، از امام جدا میکنه، لتسالن نیوم زنن نعیم، غافلتون میکنه از امام، نمیذاره با امام طرح برید، چون شیطان کارش همینه دیگه، سر صراط مستقیم میشینه مردم از امام جدا کنه، یه تکاسرش. ولی اینجا وقتی خدا امتحان میخواد تحقیر کنه، بفهمد کل این بساطی که قبل الفتح به پا میشه برای شیطان، کل این بساط که مسئله غیثه. حواستون باشه چجوری از وسط این حیات دنیا میگذرید. این تمام میشه و فی الاخرت عذاب شدیدون و مغفرت من الله و رضوان. یه عده‌ای وقتی عبور میکنن، یه جوری عبور میکنن، کف پاشون هم تر نشده، اول شستشوشون میدن، خادم از وسط حیات دنیای بنی امیه که بگذره یه گرد و غباری روش میشینه دیگه. وقتی تو این لجنزار میری یه لباس آدم هم آلوده میشه دیگه، اول میشورنت و مغفرت من الله و رضوان، بعد وارد مقام رضوانت میکنن. یه عده‌ای هم وقتی از حیات دنیا عبور میکنن، تو گل حیات دنیا عبور کردن و فی الاخرت عذاب شدید، جز رنج برشون چی نمیمونه، اونم رنج شدید، عذاب شدید. حالا انشالله عرض میکنم. این آیات عرض کردم در وزان دیگه هم مفسرین فرمودن، ولی وزان این آیات با توجه به روایات ناظر به ظهور و طرح با عظمت نبی اکرم و دوران قبل الفتح و بعد الفتح، و تو این وزان شاید معنا بشه، یکی از لایه‌های معنای قرآن. السلام علیک یا ابا عبدالله.